أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 20 سطر 11. وكل واحد من القياس والحد فإنه معمول ومؤلف من معان معقولة بتعليف محدود، فيكون لكل واحد منهما مادة منها ألف و صورتون بها یتم التعلیف. تا اینجا فرمودن که انسان برای اینکه به مجهولات خودش دسترسی پیدا کنه، به این معنی که اون مجهولات براش معلوم بشه، باید طرقی را طی کنه. اون طرق در مجهولات تصدیقی استدلاله، چون بالاتر شکل استدلال قیاس هست، ایشون در واقع وصل رو قیاس بوده. و در مجهولات تصوری اون طریق عبارت است از تعریف، و چون حد بالاترین اقسام تعریف هست، چون ما تعریف رسمی هم داریم، تعریف حدی هم داریم، تعریف بالمثال، اینها هم تعریف داریم، چون بالاترینش حد هست، چون بحث هم میبرد روی حد. لذا از اینجا به بعد میبینید که بیشتر با همون قیاس به حد مطلب رو مطرح میکنه. میفرمایند که چه قیاس چه حد، هر دوتا از یک معانی معقوله تشکیل می شود. یعنی در ذهن شخص یک صوری و معانی موجود است در خزانه ذهن شخص، که شخص وقتی با مجهولی مواجه می شود، همونطور که گفتیم در تعریف فکر، به این خزانه مراجعه می کنه، معانی را از این خزانه عکس می کنه، اینها رو کنار هم دیگه قرار میده، قیاسی تشکیل میده، حدی تشکیل میده. این کاری است که عقل انجام میده. پس در واقع قیاس و حد از این معانی معقوله در ذهن شخص تشکیل میشن و تعلیم میشوند. اما اینطور نیست که تعلیف به هر نحوی و به هر صورتی که محقق بشود قیاس درست بشود یا حد درست بشود، بلکه تعلیف باید یه تعلیف و ترکیب معین و مشخصی بوده باشد. این تعلیف و ترکیب باید با یه شرایط خاصی بوده باشد. مثلا در قیاس باید یه چیزی را به اسم صغرا داشته باشیم، یه چیزی را به اسم کبرا داشته باشیم. میانی صغرا و کبرا باید یه واسطه‌ای به نام حد وسط بوده باشد در قیاس اقترانی، که نه در منطق کبرا جای دیگه خوندیم. و هر حال اینطور نیستش که ما هر دو قضیه را به هر نحوی که دلمون خواست تشکیل بدیم و ترکیب کنیم و قیاس درست بشه. حدم همینطور، حدم بالاخره وقتی شما میخواید تشکیل بدید باید یه اجزایی رو انتخاب کنیم، اون اجزا را به یه نحو خاصی با هم دیگه تعلیف کنیم. مثلا خواهیم گفت اون جزئی که معنای عام داره و عام هست که ازش تعبیر مثلا به جنس میکنیم، اون باید ابتدا بیاد. اون جزئی که معنای اخص داره که ازش تعبیر به فصل میکنیم، اون باید در مرتبه دوم بیاد. اینا دیگه به نحوی نیست که بگیم آقا مثلا فرق نمیکنه شما به هر نحوی خواستید بیارید، به هر صورتی خواستید بیارید، بلکه تعلیف به نحو معینی باید بوده باشد. خب پس شما میفرماید با توجه به این حرفی که زدیم که تعلیف هر به هر صورتی نمیتونه محقق بشه، یه صورت خاص و معینی باید داشته باشه، روشن میشود که هر کدام از قیاس و حد تشکیل میشه از یک موادی و یک هیئت و صورت خاصی و معینی، که در واقع اون مواد مثل آجر و خشت و اجزای یک خونه میمونند، و اون صورت قیاس و حد حکم صورت خونه رو داره، شکلی داره که خونه داره. شما مثلا وقتی که میخواید این خونه رو بسازید، اینطور نیستش که هر شکلی بخواید درست کنید خونه درست بشه، اون مواد به هر نحوی کنار هم دیگه خود قرار بدید خونه درست بشه. مثلا شما اگر فرض بکنید که تیراهنا رو بیارید بندازید روی زمین، این آجرها رو همینجوری پخش کنید روی زمین کنار هم دیگه، اینجا هرگز خونه درست نمیشه، ترکیب شده کنار هم دیگه اومده اما هرگز خونه درست نمیشه، باید به نحو خاصی با شکل خاصی کنار هم دیگه قرار بگیرید تا خونه درست بشه. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این که شما این میکنند این هست که مواده که ما انتخاب میکنیم هر ماده ای نیست، هر چیزی رو نمیشه به عنوان ماده قرار داد برای یک قیاس یا برای یک حد، بلکه اجزای خاصی را و مواد خاصی را ما باید انتخاب بکنیم، چنان که شما برای که اشیایی را در خارج ایجاد بکنید از هر ماده ای نمیتونید استفاده کنید. مثلا فرض بکنید شما میخواید یک صندلی به این شکل بسازید، برای ساختن صندلی به این شکلی، صندلی که الان اینجا گذاشته، این نمیتونید شما از خاک استفاده بکنید یا از آب استفاده بکنید یا از هوا استفاده بکنید، این احتیاج دارد به این که مثلا فرض کنید از یک آهنی، یک چوبی، یک اجزای خاصی با هم دیگه ترکیب بشه. همچنین شما وقتی میخواید خانه بسازید، برای ساختن خانه یک مواد خاصی لازم، از هر ماده ای نمیشود خانه ساخت. بعد تازه مواد را که انتخاب کردید همون طوری که بیان کردیم اینکه مواد به هر نحوی کنار هم دیگه قرار بدید، صندلی یا خانه ساخته نمیشه، یه شکل خاصی میخواد، هیئت خاصی میخواد. در فکر هم همینطوره که فکر عبارت از همون ترتیب اون اجزاء که ما رو، اون اجزای قیاس یا حد که ما رو به مجبور میرسونه. فکر این بود دیگه، ترتیب کنار هم دیگه قرار دادن اینها، ترتیب میان اینها برقرار کردن، مرتب کردن اینها. خب اینطور نیست که شما هر ماده ای را بتوانید بیارید و توی قیاس به کار ببرید، بلکه باید مواد خاصی استفاده کنید. در مورد حد هم همینطور، اینطور نیست که هر چیز را خواستید از خزانه ذهنتون بردارید کنار همدیگه قرار بدید که و قیاس درست کنید، نه، باید مواد خاصی بوده باشد، علاوه بر اون شکلش هم با شکل خاصی بوده باشد که اشاره کردیم. این هم یه مطلب که شون بیان میکنه. مطلب بعدی که شون بیان میکنه عبارت از این هست که چون فکر همونطور که گفتیم تشکیل می شود از یک موادی و یک شکل و هیئت خاصی، فساد فکر به یکی از این نفس صورت می گیره، فسادی که در یک فکر ایجاد بشه. گاهی اوقات فساد از ناحیه ماده است، یعنی شکل درسته اما مادهی که شما انتخاب کردید مادهی درستی نیست. گاهی اوقات از ناحیه شکل ماده درسته، شما بد ترتیب دادید اینها را، بد چینش کردید، هیئت درسته انجام ندادید. گاهی اوقات از ناحیه هر دو تاست، یعنی هم ماده که انتخاب کردید ماده غلط و اشتباهی بوده، هم چینش و ترتیبی که انجام دادید چینش و غلط، چینش و ترتیبی اشتباهی بوده. میگید نظیر خانه. خب خانه همونطور که گفتیم برای که خانه به درد بخور حاصل بشه باید یک مواد خاصی انتخاب بشه، یه هیئت و شکل خاصی بهش داده بشه تا یه خانه به درد بخوره قابل سکونت درست بشه. حالا اگر تو این خانه فسادی ایجاد بشه، این فساد یا از ناحیه مواد بشه، یعنی موادش موادی که شما انتخاب کردید مواد نامرغوبی بوده، مواد به درد بخوری نبوده، یا از ناحیه هیئتش هست، این شکل و هیئتی که شما به این مواد دادی و نحوهی که این مواد رو کنار هم دیگه چینش کردی نحوه ناصحیحی بوده و لذا خانه خانه فاسد و بدی در اومده، اون خانه که مقصود شما بوده به دست نیومده، یا اینکه از ناحیه هر دو تاست، هم مواد تو خراب بوده هم چینش تو خراب بوده. خب میفهمم فکرم عیناً همینطور هست. گاهی اوقات فسادی که در فکر ایجاد میشه از ناحیه مادهشه، گاهی اوقات از ناحیه هیئتشه، گاهی اوقات از ناحیه هر دو هست. خب تا اینجا روشن شد که فساد در فکر راه داره، یعنی اینطور نیست که بگیم فکر بدون فساد هست، نه، فکر درش فساد ممکنه تحقق پیدا کنه. و همچنین روشن شد که فطرت انسانی به تنهایی نمیتواند بفهمد کدوم یک از این فکرها یک فکر صحیح و درستی است، کدوم یک از این فکرها یک فکر صحیح و درستی نیست. و کل واحد به هر کدام از این قیاس و حد فانه معمول، پس اون معمول اون ساخته میشه و تعلیف میشه از معانی معقوله همراه با یه تعلیف محدود و معین مشخص، یعنی با صورت خاص، با یه چینش خاص. پس می باشد برای هر کدام از این دوتا، یعنی قیاس و حد، ماده‌ای که منها از اون ماده اون قیاس و حد تشکیل میشه، منها علفه از اون ماده علفه اون قیاس و حد، و همچنین می باشد برای هر کدام از اونها صورتون بهایت متعلیف، صورتی که به سبب اون صورت تعلیف تمام می شود. تعلیف تمام می شود یعنی تعلیف تام می میشه، یه تعلیف به درد بخوری میشه، یه تعلیف فایده داره. بلا تعلیف که چون به هر نحوی کنار هم دیگه قرار بده، بالاخره اینو ترکیبی درست میشه، تعلیفی درست میشه. اما نه، صورتی که به های یتم و تعلیف، یه تعلیف تام و تمامی محقق میشه. و کما انه، و همچنان که اینطور نیست که از هر مادهی که اتفاق بیفتد شایسته باشد این که عکس بشود بیت، یعنی ما نمیتونیم برای ساختن بیت از هر مادهی چی کار کنیم؟ استفاده کنیم. یا کرسی، صندلی، اینطور نیستش که از هر مادهی که اتفاق بیفته هر مادهی که تو دست از همون بتونیم چی کار کنیم؟ صندلی بسازیم. ولا به ای صورت اتفاقت و نه هم به هر صورتی که اتفاق بیفته. تازه موادش هم درست پیدا کردیم، اینطور نیستش که صندلی به هر صورتی که شما این مواد کنار هم دیگه قرار بدید صندلی درست بشه. فرض کن مواد درست انتخاب کردی، آهن، چوب، پلاستیکش، هر چی از اینا درست انتخاب کردی، اما اینطور نیست که هر نوعی اینا کنار هم دیگه قرار بدید شکل صندلی اون چیزی که مورد نظر که درست بشه با صورت خاصی رو بیک. همینطور مواد درست انتخاب کردی، تو نیست به هر نوعی کنار هم دیگه قرار بدید بیک درست بشه. و کما انه لیسه، اینطور نیست که از هر مادهی که اتفاق بیفته شایسته باشد که گرفته شود و ساخته شود بیت یا کرسی، و نه هم به هر صورتی که اتفاق بیفتد اون صورت ممکن باشد این که تمام بشود از ماده بیت بیتی و از ماده کرسی کرسی. اینطور نیست که به هر کدوم از صورت به هر نحوی که چینش بکنید شما از اون ماده بیت بیت درست بشه، از ماده کرسی هم کرسی درست بشه. بلکه لکل شیء، برای هر شیء، چه کرسی، چه ماده، چه بیت، چه کتاب، چه نان، چه ماشین، برای هر شیء مادتون تخصصی، یه مادی که اختصاص به اون شیء داره. اینطور نیستش که ما از هر مادی بتونیم استفاده کنیم. و صورتون به اینها، بل صورتی دارد به اینها، به اینها این صورت مشخصه و معینه، به این اون صورت، این صورت معینه و مشخصه، این کار که تخصو که اون صورت اختصاص به اون شی داره. صندلی یه صورتی داره که اختصاص به صندلی داره، ربطی به بیت نداره و بالعکس. فکذالک، وقتی که در بیت و صندلی این چنین است، پس همچنین است لکل معلوم یعلم و برویت مادتن مادتون تخصو و صورتون تخصو منهما یسار و الالحقیقه، برای هر چیزی که معلوم، برای هر شیئی که معلوم می شود و علم به اون حاصل می شود به سبب فکر، برای اون شیء یه ماده است که اختصاص به اون معلوم دارد و به درد اثبات معلوم های دیگه نمی خوره، و یه صورتی هست که اختصاص باز به اون معلوم دارد که از اونها از طریق این ماده و صورت یسار و حقیقت شرط میتونه به حقیقت بطلب برسه. و کما و همان طوری که فساد در اتخاذ بیت گاهی اوقات واقع میشه از جهت ماده، از ناحیه ماده، و اگرچه صورت یه صورت صحیحه، صورت صحیحه اما مادهش خرابه، گاهی اوقات واقع میشه از جهت صورت، ماده خوبی اما صورت بهش داریم صورت درستی نیست، لذا اون چیزی رو که مورد انتظار بوده محقق نشده،
و این کانت اگر چه باشد ماده صالحه، ماده شایسته است، ماده درستی است، و گاهی اوقات هم واقع میشن از جهت هر دوتا جمیعا کذالک، همچنین فسادی که در فکر صورت میگیره گاهی اوقات از جهت ماده فکره، اگرچه صورت یک صورت صحیح است. یعنی مثلا فرض کن صغرا و کبرایی که شما انتخاب کردی، درسته صغرا و کبرا خوب کنار هم دیگه قرار دارن، اما این صغرا و کبرا به درد اثبات این مطلوب نمیخورد. مثلا شما فرض کنید میخواد مطلوبتون این بوده که قطع حاصل بشود به وجود خداوند، درست شد؟ آمدی چه کار کردید؟ از یک مواد زنی استفاده کردید یا از مواد زنی و قطعی استفاده کردید؟ خب مسلمان هرگز اون نتیجه را که قطع به وجود خداوند باشه حاصل نمیشه. چینه چطور کنار همدیگه درست بوده؟ صغرا رو درست آوردید، کبرا رو هم درست آوردید، اما موادی که انتخاب کردید به درد اون چیزی که شما میخواستید به اون برسید نیست. شما میخواستید قد پیدا کنید به وجود خداوند، از طریق صغرا و کبرای زنی نمیشه هرگز قد حاصل بشه. کذالک همچنین فساد در فکر، الفساد و فرویه، فساد در فکر گاهی اوقات واقع میشه از جهت ماده و اگرچه صورت فکر صورت صحیح است، گاهی اوقات واقع میشه از جهت صورت اگرچه مادهش ماده صالحی است، و گاهی اوقات هم واقع میشه از جهت هر دوتا جمعی هست. پس که چی منفعت منطق بده؟
سوالی که این که لکل شایی این فرمان منظور از شیر جس میدونم
نه غیر جس فرمان هر شیعی بله هر شیعی شما هر شیعی را که شما بخواید محقق بکنید بالاخره مثلا فرض کنید لازم نیست جسم بوده باشد. مثلا فرض کنید شما صورت یک گلی را تو ذهن خودتون بخواید ترسیم بکنید، درست نه؟ این برای این صورت باید مثلا یک گلبرگ های خاصی، یک برگ های خاصی، گلدون خاصی، اینا رو انتخاب کنید، یه چیزای خاصی انتخاب کنید کنار هم دیگه قرار بدید تا اون گلدونی که می‌خواستید تو ذهنتون تصویر بشه محقق بشه. درست شد؟ اگر شما بیایید مثلا موقعی که می‌خواستید این صورت رو بسازید توی ذهن خودتون، اون صورت رو محقق کنید تو ذهن خودتون، از اون اجزای به درد بخور استفاده نکنید و هرگز اون گلی را که شما می‌خواستید تو ذهنتون صورتش را محقق کنید، صورت اون گل محقق نخواهد شد. یه نقشه می‌خواد تو ذهنتون بکشید، فرق نمی‌کنه. این لازم نیست که حتما این خواهیم که یه جسم بودش
به هر از مادیات هم ماده و صورت دارد، یعنی؟
بله؟
غیر از مادیات هم ماده و صورت دارد فرض میشه؟
یه درست خدمت آخر این ماده و صورتی که ایشون داره میگه در اینجا غیر از اون ماده و صورتی که ما تو جنس میگیم که ازش تعبیر به حیولا و صورت میکنیم، این ماده منظورش این اجزا، این ماده منظورش اجزاست، منظور از صورتی هم که در اینجا بیان شده است یعنی شکل، درست شد؟ این ماده و صورت، اون ماده و تو صورتی که تو جسم میگیم، که میگیم جسم تشکیل میشه از ماده یعنی حیولا و صورت که یکیش بالقوه است، یکی بالفعل، تو بحث و مباحث فلسفی و طبیعت اینا میگیم این ماده و صورت، مراد اون ماده و صورت نیست. ماده یعنی اینجا دلیل یعنی اجزا، یعنی الان شما اینجا هرگز مثلا فرض بکنید که این خونه رو وقتی شما میخواید بسازید، این خونه اینطور نیستش که یه حیولایی داشته باشد، مثلا فرض کنید یه نه، این یه اجزای جسمانی دارد، مثل آجر، مثل آهن، گل، در، امثال اینها، به یه شکل داره، منظورش اینه ها، دقت کردید؟
آجر تو مثلا معلومات علمهای حضوری الان، یعنی تو اونا هم باید چیز لحاظ کنید؟
در معلومات، در علم حضوری، این بحثایی که داره منطق میرونه تو در جا خوش بره، در علم حصولیه، در علم حضوری معمولا خطا محقق نمیشه، معمولا که داره میگه یعنی مگر طرف راه را اشتباه رفته باشه در علم حضوری، ولی اگر داره اشتباه رفته باشد به معنی این که اون چیزی داره که حاضر میبینه یه چیز دیگه بپنداره، ولی در علم حضوری
خطا محقق نمیشه، چون معلوم در پیشگاه عالم حاضره. منتها البته امکان داره این که در پیشگاه عالم حاضره خطایی در تطبیق امکان داره اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید میدونید که معلومات نفس برای نفس چی معلوم به علم حضوری است، نسبت به شیء خارجی کار نداریم، برای خود نفس معلوم به علم حضوری. مثلا صورتی که شما در ذهنتون از کتاب دارید، شما علم به این صورت دارید، علمتون به صورت کتاب دیگه علم حضوری است، این علم حصولی نیست. این تو نیست که به سبب یه صورت دیگری شما علم به صورت کتاب دارید، بله گفتون تسلسل لازم میاد در جای خودش. لیکن امکان داره شما خطای در تطبیق بکنید، مثلا صورتی از کتاب پیش شما حاضر هست، شما فکر کنید این گله مثلا ها، یا صورتی از یک گل مثلا فرض کنید یاس تو ذهن شما هست، فکر کنید این گل مریمه. دقت کردید؟ یعنی خطای در تطبیق شاید حاصل بشه، اما خطا که مثلا فرض بکنید این چیزی که پیش شما الان حاضر هست یه معلومی باشد غیر از اون چیزی که معلوم شماست، این چنین چیزی محقق نشود، چون حاضر معلوم پیشه اون. ولی شما در علم حصولی میخواید چیکار کنی؟ اون رو حاضرش بکنی، تحصیلش بکنی، در تحصیل کردن برمون بود. بله در علم حضوری در جای خودش گفتن که مثلا در مثلا بحث عرفان و فلان اینها امکان دارد شخص راه را اشتباه بره به این معنا که مثلا فرض بکنید تصویلات شیطانی و امثال اینها را فکر کند اینها در واقع اعطای روحانی هست و فکر کنه این صورتی که براش حاصل شده یه حقیقتی است مطابق با واقعه، ولی مطابق واقع نباشه. به این معنا امکان دارد که گاهی اوقات محقق حتی این صورتی که گفتم غلط بود، اون چیزی که حاضر شده و او در واقع اشراف اون پیدا کرده فکر میکنه این مثلا مطابق واقع است، ولی مطابق واقع نیست، جزء تصویلات شیطان
است. این تفسیر شما از صورت که فرمودین شکله، بعد اون تو مثلا مثلا توی این چیز من که مثلا تصور از قیام زید که علم حصولیه و محاسب شده قیام زید، حالا اینجا چجور شکله؟
نه شکل شما که تو ما قیام زید رو نمیخواییم بگیم شکله. ببینید ما کار به قیام زید نداریم، ما میخواییم بگیم حدی که شما میخواید بسازید این حد باید یه شکل خاصه داشته باشه، یعنی باید اول جنس بیاد بعد فصل بیاد، که در کتب منطقی این دوزار اینشان بعدا توضیح بیدیم روشن شد؟ ببینید شما ببینید هر کدوم از این دوتا، هر کدوم از قیاس و حد یه موادی دارن یه شکلی، قیاس و حد دار قیاس، نه که مادی کار بگید نداره که ماده شکل داره، قیاسی که شما تشکیل میخوای بدی این قیاس برای که درست بشه باید مادهش یه ماده صالحه باشه، شکل شکل صالحه باشه. یعنی چی؟ یعنی صغرایی که شما عقد میکنید با صغرایی باشد که به درد اثبات مطلوب بخوره، هر صغرایی نمیشه استفاده کرد. خب کبرایی باید باشد که کبرا به درد اثبات مطلوب بخوره، هر کبرایی را نمیشه استفاده کرد. این شو مادهش. بعد این صغرا و کبرا را به نحو خاصی باید کنار هم دیگه چینش کرد. تو صغرا و کبرا هم داره شما اجزایی دارید، دقت کنید صغرا اصغر را داری به علاوه حد وسط، توی کبرا باز چی داری؟ اکبر رو داری به علاوه حد وسط، اینا رو داری، اینا رو به نحو خاصی با چینش کنی. لذا شما وقتی به یه صورت چینش میکنیم اسمش میذاری شکل اول، اشکال اولیه که خوندی دو جان بعدا نمیکنیم، وقتی همین رو یکم تغییرش میدیم میشه شکل دوم. موقع نتیجه حاصل از شکل اول با نتیجه حاصل از شکل دوم چیه؟ نوا تفاوت توقع داشته باشه. نتیجه حاصل از شکل اول نتیجه ای هستش که ضروری است، بدی است، اعتبار به اثبات نداره، ولی نتیجه حاصل از شکل دوم به اثبات داره. مواد ابتدا لازم ما اول باید منتج بودن شکل دوم رو اثبات بکنیم، بگیم آقا شکل دوم منتج هست، اونم تازه چه ضروریش منتج هست؟ همه ضروریش منتج نیست، بعضی از ضروری خاصش منتج. روشن شد؟ این که میگیم شکل منظور شکل قیاس، هیئت قیاس و هیئت حده، یعنی در حد هم همینطوره. شما که انسان رو تعریف میکنه از هر ماده‌ای نمیتونی برای تعریف انسان استفاده کنی، باید از جنس و فصل انسان استفاده میکنی برای تعریف انسان. جنس انسان مثلا حیوانه، فصل چیه؟ ناطقونه. باز اینطور نیستش که این ماده رو به هر نحو کنار هم دیگه بگذاری حد درست بشه. اگه گفتی الانسان هو ناطق الحیوان، میگن این حد نیست، باید اول حیوانون بیاد بعد چی ناطقون. دلایلش هم در جای خوش بیان شد ها. باید بگی الانسان هو حیوانون ناطق. اگه گفتی الانسان هو ناطق الحیوان، میگن این حد نیست. روشن شد از هیئت منظور چی؟ هیئت قیاس مرادا، نه هیئت مادهش. کار به هیئت مادهش نداره. البته خود ماده هم امکان داره هیئت داشته باشه، مثلا کلی در خود قیاس. در قیاس صغرا باید یه هیئت خاصی بگیره. مثلا فرض بگیر اگه شما میخواید شکل اول قیاس رو درست کنی، توی صغرا باید حتما اصغر موضوع قرار بگیرد، حد وسط چی محمول قرار بگیره. به این صورت شکل صغرا باید به این صورت بده باشه. اگر بیایی شما در اینجا حد وسط را موضوع قرار بدی، اصغر رو چه قرار بدی؟ محمول قرار بدی، هرگز شکل اول رو نمیتونی به دست بیاری، هرگز قیاس شکل اول محقق بله شاید قیاس درست باشه، قیاس شکل اول نیست. پس شما برای که قیاس شکل اولی تشکیل بدی، اولا و بخوای یه مطلبی رو اثبات کنی، یه معلومه رو میخوای اثبات کنی از طریق قیاس شکل اول، باید اولا یه مواد خاصی رو انتخاب بکنی، اصغر خاصی، وسط خاصی، یک اکبر خاصی، بعد به نحو خاصی اینها رو باید به همدیگه پیوند بدی، یه صغرا درست کنی، یه کبرا درست کنی، بعد صغرا و کبرا رو هم به هیئت خاص و شکل خاصی باید کنار همدیگه قرار بدی تا بشه شکل اول، قیاس شکل اول. فصلون فی منفعت المنطق، بل منطقه و صناعت و نظریت و لتی تعرفو انه من ایه صبر و المواد یکون الحد و سهی و لذی و سما به حیرت حد. بعد از اینکه ایشون بیان کرد که فکر از ماده و صورت خاص تشکیل میشه و بیان کرد که فساد در فکر راه داره، حالا یا از ناحیه ماده یا از ناحیه صورتش یا از ناحیه هر دو، حالا میفرماید فایده منطق چیه؟ میگه فایده منطق در واقع عبارت از اینه که ما را از سرایت فساد در فکر حفظ بکنه. به چه صورتی کار انجام میده؟ میگه منطق در واقع کارش عبارت از اینه که میاد به ما میشناساند که برای تحقق یک حد صحیح، حد صحیح هم فکر دیا ها، حد هم فکر، حدی که ما تشکیل میدیم فکر، برای تحقق یک فکر و حد صحیح باید از چه صوری استفاده کنی، از چه موادی باید استفاده کنی. از هر مادهی نمیشه استفاده کرد و به هر هیئتی نمیشه ولی حد صحیح را به دست بیاریم.
حد هم فکره؟
بله دیگه،
تعریفه.
نه، از فکر چیه؟ فکر ترتیب امور معلومه برای رسیدن به چی مجموع. خب حد چیه؟ حد هم همین دیگه شما
یک قسم از قیاس هم آقا
میبینی باشه. بله، نه میگم که بله مداره که نه این نمیخوام بگم فکر و حد دوتا این هم دیگه، نه یعنی حد یکی از افراد فکر، یعنی فکر یا حد است یا چیه؟ حد است و تعریفه یا قیاس است و استدلال. همچنین به ما میفهماند که شما وقتی میخواهید قیاس تشکیل بدی، با توجه به اینکه قیاس ها مختلف هستن، شما باید از چه حدودی استفاده بکنی، از چه اجزایی باید استفاده. حدود منظورم همون حد اصغر و اوسط و اکبر این هاست. چه اجزایی رو باید بیاری کنار هم دیگه قرار بدی؟ صغرا و کبرای شما چه حالتی باید داشته باشن؟ چه صفت باید داشته باشن تا بتونن قیاس رو تشکیل بدی؟ مثلا به شما میاد ایشالا بعدا آموزش میده، میگه آقا شما اگه میخواد قیاس دید، قیاس برهانی بوده باشه. قیاس برهانی چی؟ یعنی قیاسی که نتیجه‌ای که به شما میده یک نتیجه کاملا قطعی و یقینی است. روشن شد؟ این چه قیاس برهانی؟ برای مطابق واقع هم هست، هیچ مخالف واقع نیست. برای اینکه این قیاس یقینی صورت بگیرد از چه موادی باید استفاده کنیم؟ از هر مادهی نمیشه استفاده کرد برای تحقق مثلا قیاس برهانی. نمیشه از مواد ظنی استفاده کرد، از صغرا و کبرای ظنی نمیشه استفاده کرد. باید از چه کار کنیم؟ از صغرا و کبرای یقینی استفاده کنیم. روشن شد؟ لذا باید هم موادش موادی باشد که یقینی هست، هم شکلی که به این مواد میدیم باید شکلی باشد که یقینا منتج بوده باشد، ظنی الانتاج نباشه، یقینی الانتاج بوده باشه. لذا شما نمیتونی برای رسیدن به یک مثلا فرض کنی نتیجه برهانی از تمثیل استفاده کن یا از استقراء غیر تام استفاده کن، چون اینها شکلی نیستند، هیئتی نیستند که بتوانند چه کار کنند؟ یقین افاده بکنند. در حالی که شما میخواید چه کار کنید؟ به یک نتیجه برهانی و یقینی برسی. روشن شد؟ باز همینچنین اگر میخواید به یک نتیجه جدلی برسی، یک نتیجه اقناعی جدید، نتیجه اقناعی یعنی نتیجه که تقریبا طرف را قانع میشه اما یقین براش حاصل نمیشه، لذا احتمال خلاف میده. این دو قسمه، یکی قویه یکی ضعیفه. قوی اون اقناعی جدلی است، اون اقناعی جدلی نتیجه که ازش به دست میاد قویه. اقناعیه که در خطابه داریم اون نتیجه‌ای که ازش به دست میاد اون ضعیفه، روشن، ضعیفتر از اون اقناعیست که از جدل به دست میاد. چون در جدل، دقت کنید، چون در جدل ما معمولا از مقبولات خود طرف استفاده میکنیم و قیاس رو تشکیل میدیم، لذا طرف نمیتواند اون چیزی را، اون مقدمه را، اون مقدمه شاید مطابق واقع نباشه، مطابق واقع شاید نباشه، اما خودش قبول داره، لذا نمیتونه نتیجه اون رو کار کنه، لذا قانع میشه قلیلا. اما در چی؟ در خطابه ما میایم از مشهورات استفاده میکنیم مثلا و از مضمونات استفاده میکنیم. این خطیبی که داره مطلب را بیان میکنه، الان خطاب هم گفت فقط اون منبر نیست، کتب منطقی توضیح داده نمیشه که اصلا منبر بوده باشه، قیاس خطابی داره استفاده میکنه، این خطیب از اون مقدماتی که داره استفاده میکنه، مقدمات مشهور و مضمون باشه که فرق میکنه، شاید این مقدمه مشهور را مخاطب من قبول نداشته باشه یا مقدمه مضمون را مخاطب من قبول، لذا قانع میشه اما اقناعش به اون حدی که در جدل هست. من قبل از این متأسفانه من یه لحظه رفتم توی خب من فکرم این طوره که شما باید کتب منطقی را خوندید، لذا شروع کردم توضیح دادم. حالا اگر فرض کنیم شما کتب منطقی نخوندید، اینجا باز چیزیست باید این مثلا حواله بدیم به آینده. در آینده خواهیم گفت انشاءالله که یه بحثی داریم تحت عنوان صناعات خمس، که این صناعات خمس شامل چی هست؟ برهان، جدل، خطابه، شعر و مقالده، که مواد اینها مختلفه. مواد اینها در واقع قضایایی است که کنار همدیگه قرار میگیره و برهان را تشکیل میده یا خطابه را تشکیل میده یا جدل را یا شعر را یا مقالده. حتی شعر هم عدد پایی که مرادم فقط این شعره که عروضی که مثل شعر حافظ این حرف هم وزن و قافی و این ها داشته باشه، ممکن این طور باشه ممکن این طور نباشه. بعد اشان مفصل از اینجا خیلی چی ها تو مفصل جایی ها توضیح داشت. این اسلام میگه صناعات چی خمس؟
این صناعات خمس ما باید برای تحقق اونها از قضایایی استفاده کنیم. قضایای ما مختلفه، قضایای ما مختلفه. بعض قضایای ما قضایای یقینیه هستن، در منطق مظفر خوندید ها، بعض قضایا مظنونات هستن، بعض یا مشهورات هستن، بعض یا وهمیات هستن، بعض یا تخیلات هستن. در هر کدوم از این صناعات از یک قضایای خاصی میتونی استفاده کنی، از هر قضیه‌ای نمیتونی استفاده کنی. مثلا در برهان ما فقط از یقینیات میتونی استفاده کنی، از مظنونات و مشهورات و مخیلات اینها نمیتونی استفاده کنی. در شعر از مخیلات استفاده میکنی، از قضایای یقینی اینها اگر مخیل بوده باشن میتونی استفاده کنی، بلا قابل استفاده نیستن. مثلا در خطاب و اینها همونطور گفته از مشهورات و مظنونات باز استفاده بکن. خب منطق در واقع کارش همینه که میاد به ما میفهماند که قضایای یقینیه در کجا باید مورد استفاده قرار بگیرد، در کدوم قیاس، در کدوم قیاس باید شما از مخیلات استفاده کنید. مثلا در قیاس شعری باید توی از مخیلات استفاده کنید، در کدوم قیاس میشود از وهمیات استفاده کرد. مثلا فرض میگه در مقالطه میتونی از وهمیات استفاده کنی، یا در کدوم قیاس میشه از مظنونات و مشهورات استفاده کرد. منطق اینو برای ما چه کار میکنه؟ بیان میکنه. ایشون همین مطلب داره بیان میکنه، لابلش حتی توضیحات دست وقتی دسته خدمت رو عرض میکنه. بل منطق و منطق هو صناعت و نظریه، صناعت نظری است، عملی نیست. صناعت دو قسمه، صناعت عملی مثل نجاری که داره کار انجام میده، بنده که داره کار، صناعت صناعت نظری و فکری است. میگه منطق صناعت نظری است، البته یه بحثی است اینا دیگه، یاد جاش خیلی اینجا نیست. منطق های صناعت هست یا علمه؟ این جای خوش باید بحث بشه، منطق صناعت هست یا علمه؟ چه شما منطق صناعت نه؟ بله
جای خودش این کجا؟
اینا تو کتاب های مفصل بیان کردن گاهی منطق صناعت هست یا علم هست. آدرس شما نمیدونم با داری بیان کجاست. به منطق و صناعت و نظریت و لتی، اون صناعت آنچنانی، نظری آنچنانی است که تو عرف و میشناساند این مطلب رو، تو عرف و میشناساند این مطلب رو که انهو، این که شن است، از کدام صور و مواد یکون، و این یکون و یکون و تامن، این یکون هایی که الان بیاد معمولا یکون، یعنی تحقق بود، از کدام صور و مواد تحقق پیدا می کند، حد صحیح الذی اونچنان، حد صحیحی که نامیدی شد حقیقتا میشه بهش حد گفت. از هر ماده و صورتی ما نمیتوانیم حد صحیح درست بکنیم. همونطور گفتم برای که حد صحیح یک شیء را بخوایم بیان بکنیم باید جنسش را پیدا کنیم، فصلش را پیدا بکنیم، به شکل خاصی هم کنار هم دیگه قرار بدیم. اول جنس را باید بیاریم، بعد فصل را. بل قیاس از صحیح، یعنی تو عرف و که از کدام صور و ماده یکون القیاس و صحیح، قیاس و صحیح یعنی تحقق قیاس و صحیح، قیاس صحیح اتفه بر الحد و صحیح، و قیاس صحیح تشکیل می شود الذی اونچنان، قیاس صحیح که نامیدی شد حقیقتا برهان میشه بهش برهان بود. یعنی به من نشون بدی که برای تحقق برهان شما باید از چه موادی و از چه صوری استفاده کنی و تو عرف و و همچنین میشناساند به ما که انهو، این که شرین است، ان ایه صور و مواد یکون الحد الاقنایی و لذی و سما رسما، حد همونطوری که گفتیم گاهی اوقات حد هست که در سایه اون حد ما به حقیقت شیء علم پیدا میکنیم، این را اصطلاحا بهش میگیم حد حقیقی. گاهی اوقات حد ما حدی است که ما در سایه اون به حقیقت شیء پیدا میکنیم، به هر حال یک معرفتی نسبت به شیء برای ما چه میشود حاصل میشود، به طوری که ما را قانع میکند در شناخت اون شیء، ولو حقیقت و ذات اون شیء برای ما معلوم نشده، اما بالاخره یه نحو معرفتی برای ما محقق شده. این اصطلاحشون یه حد رسمی که حالا رسم چیه؟ از اون قسم اول معمولا میگن حد، نمیگن حالا حد حدیدی، میگن حد، این را میگن رسم. به عبادتی که حد دو معنی داری، یک حد معنی خاص داری اون در مقابل رسم میاد،
مذهب محد حقیقی. یک حد به من الان داریم یعنی تعریف که هم شامل حد میشه هم شامل رسم میشه
و همچنین میشه ناسند که شنین از کدام صبر و مواد یکون و یعنی یتحقق و الحد الاقنایی یعنی تعریف اقنایی اللزم چون تعریف اقنایی که نامنیش از رسم
بعد ایست صبر و مواد
و از کدام صبر و مواد یکون و یعنی یتحقق و قیاس اقنایی
اللزم منطقه قیاس اقنایی دو قسمه یک قیاس اقنایی که قویه در اقناع کردن طرف یک قیاس اقنایی است که چیه ضعیفه در قانع کردن طرف
میگه قیاس اقنایی اللزم اونچنان قیاس اقنایی که یسما اونچنان چیزی یعنی اونچنان قیاسی که قوی هست از اون قیاس اقنایی و اوقع هست و از حیث تصدیق شبیهن بالیقین و اوقع هست تصدیقن شبیهن بالیقین
و اوقع هست از ایجنی
از واقع بهتر ایجاد میکند تصدیقی را که اون تصدیق شبیه به یقین هست یعنی نزدیک به یقین هست بله علم خدمت را از ما
یوسما این چنین قیاس اقنایی قوی جدلی هست
نامنی شد جدل قیاس جدل جدلیان مفعول یسماست تصدیقاً شبیهاً بالیقین مفعول اوقع است فاعل اوقع زمیر است به ما قویمن برمی‌گرده خب یه بار دیگه معنی می‌کنم و میشناساند به ما که کدام صور و مواد یکون و از کدام صور و مواد یکون یعنی تحقق و قیاس اقنایی الذی اونچنان قیاس اقنایی که نامیده میشود اونچنان چیزی که قوی هست از اون قیاس اقنایی و بهتر ایجاد میکند تصدیقی را که شبیه به یقین است نامیده میشود این چنین قیاس اقنایی جدلی و ما ضعف منه عطف بر ما قوی منه و نامیدی می شود اونچنان قیاس اقنایی که ضعیف است اونچنان چیزی که ضعیف است از اون قیاس اقنایی و اوقع و ظنن غالبا خطابی هم
و ایجاد میکنی یه ظنی را که اون ظن غالب است به صورت خطابی مطرح میشه غالب است
اون ظنی که اون ظن غالب است نامیدی می شود اون خطابی هم خطابی نامیدی می شود قیاس خطابی نامیدی می شود باز دقت کنید اینجا ظنن غالبا مفعول اوقع هست حتی غالبا صفت برای ظنن هست یعنی ظن غالب اوقع
یعنی افعال تفسیر بگیرد
نه اوقع من اوقع او گفتم اوقع نه فعل اوقع یعنی جا اگه اوقع او گفتم نهید گفتم اوقع یعنی فعل باید بشه
اطول قوی هست اینجا حتی در دوبون حتی بر زواف هست خطابیان در واقع مفعول یسماست چون الذی یسما ما ضعفه اون الذی یسما اینجا در میاد چون ما ضعفه عطف بر اون ما قویه هست
حالی یادم قویه هست یا قویه هست دیگه فعیل هست بله فعیل هست
خب اوقع تصدیقا شبیه هم بلیغین جدلی هم و الذی یسما نامیده شد اون چنان چیزی که ضعیف می باشد از اون قیاس اقنایی و ایجاد می کند ظن غالب را نامیده شد
قیاس خطابی خطابی یعنی قیاسن خطابی یا قیاس خطابی نامیده شد
و یعرفو و می شناساند که شأن این است از کدام صورت و ماده یکون الحد الفاسد یعنی یتحقق الحد الفاسد
حد فاسد محقق می شد ببینید ما قبلا گفتیم یادتون هست گفتیم یه حد حقیقی داریم یه حدی داریم که در اون حد نیست پایین تر از اون حد هست ولی بالاخره به حسب خودش شیء رو برای ما میشناسانند یه حدی هم داریم که اصلا فاسد است قیاس هم همین سه قسم شد یه چیزی داریم که حقیقتا قیاس است یه چیزی داریم که حقیقتا قیاس نیست یعنی اون چیزی که توکل قرار قیاس داریم برای ما ایجاد نمیکنه مرتبه پایینتر رو ایجاد میکنه ولی بالاخره در واقع خلاف واقع به ما نشون نمیده ولی مرتبهش پایینتره قیاس ضعیف‌تر شد. یکی هم هست که اصلا خلاف واقع رو به ما نشون میده و باطل هست. روشن شد؟ حالا همین نیست قسم حد رو گفت، حد حقیقی حقیقت شیر رو به ما نشون میده، رسم حقیقت شیر رو به ما نشون نمیده، اما چیزی که نشون میده گفتیم قبلا مخالف با واقع نیست، ولی ذات و حقیقت شیر رو به ما نشون نمیده. امکان دارد که نه یه تعریفی شما بکنید که اصلا خلاف واقع بوده باشه، اصلا حقیقت شیر رو به شما نشون نده و چیزی رو که به شما نشون میده اصلا هیچ ربطی به اون شی نداشته باشه. قیاس هم همینطوره. یه قیاسی داریم که اون قیاس قیاس هست که حقیقی است و حق در واقع اون شیعی را که ما میخواییم اثبات بکنیم حقیقتا اثبات میکند، مثل برهان. یه قیاسی هست داریم که شیعی را اثبات میکنه اما نه در اون مرتبه، در مرتبه پایین تر، مثل قیاس خطابی و قیاس چی؟ جدلی. یه قیاساتی هم داریم که اون چیزی را که اثبات میکنه اصلا مطابق واقع نیست، امر باطلی را اثبات میکنه، مثل قیاس مغالطی و مشاربی که اینها جای خودش. و ان ای صورته، یعنی و یعرف ان ای صورته، و همچنین یعنی بل منطقه و صناعت و نظریت و لتی تعرف، سه تا تعرف آورد. یه تعرف اول مال حد و قیاسی بود که حقیقی هستند، و تعرف انه که دوباره بود این مال حد و قیاسی هست که نافع هست اما از حقیقی مرتبه چیه؟ پایین تر است، به حسب خودش نفع میرسونه. و یعرفو که الان این را تعرفو میفرمون داشت، یعرفو که بیار زمین منطق برمیگردونیم، تعرفو که بیار به صناعت نظریه برمیگردونیم، فرق نداره. یعرفو اون منطق انهو، این یعرفوی که الان داره آورده، این در واقع داره اون حد فاسد و قیاس فاسد رو بیان میکنه. و همچنین میشناساند منطق به ما که شنین است از کدام صورت و ماده یکون و یعنیت حقق و حد فاسد، و از کدام صورت به ماده یکون و یعنی یتحقق و قیاس فاسد، الذی اون چنان قیاس فاسدی رو که اسمش بذاره قیاس مغالطی یا سوفستایی. گاهی اوقات میگن مغالطی، گاهی اوقات سوفستایی. سوفستایی ذهنم البته این طور میاد، لفظ یونانی است، یعنی سوفیست زاده یعنی دوستدار دانش. فکر کنم این طوری بود معناش، دوستدار دانش به این معنا هست. این را ابتدا در مورد دانشمندان استفاده می کردن، بعد کسانی که در واقع در یونان باستان بودن، اینها مخصوصا تو امر وکالت، اینها موالت و اینها انجام می دادن، اینها کم کم خودشون سوفیست نامیدن، ولذا قیاس هایی دارن که موالتی هست نسبت به اینها می دن و قیاسی می گن قیاس در واقع سوفستایی می نامند، سفسته یعنی سفسته رو تعبیر می کنند. خب و هو الذی، و این قیاس مغالطی و سوفستایی اونچنان قیاسی است که یتراها به نظر می رسد که این قیاس قیاس برهانی است یا قیاس جدلی است، ولا یکونه، در حالی که این چنین نیست. و انهو، و همچنین این منطق به ما می شناساند که شأن این است از کدام صورت و ماده یکون و یعنی یتحقق و قیاس آنچنانی که لا یوقع و تصدیقا، البته ایجاد نمی کند تصدیق را، البته تصدیق را ایجاد نمی کنه اما تخیل را ایجاد میکنه، یعنی سبب میشود که انسان قوه خیالش به کار بیفته. وقتی قوه خیالش به کار افتاد، حالا این قوه خیال از ناحیه تشبیهی که طرف میکنه، از ناحیه استعاری که میاره، این قوه خیال به کار میفته. قوه خیال که به کار افتاد امکان دارد که نفس انسان از یه شیء متنفر بشه یا به شیعی نزدیک بشه، یعنی حالت بست و قبض درش ایجاد بشه، گشوده بشه به سمت یک شیعی حرکت بکنه یا متنفر بشه و از شیعی و در درون خودش چی بشه فرو بره، حالت قبض بگیره، بسته بشه. در قیاسات شعری اینه، قیاسات شعری هم تو گفتیم مراد از شعر این شعری حتما چی نیست، ولی هر چیزی که با نوعی تخیل همراه بوده باشد، با ایجاد خیال پردازی بوده باشد، مثل که مثلا فرض کنید کسی بگوید که شراب مثل استفراغ میماند، خب این سبب میشه، یا عسل مثلا مثل استفراغ میماند، فرق نمیکنه، حالا یک کسی شراب دوست داره بگید فکر این چیزی را که دوست داره بگه آقا مثل این شبیه استفراغ میمونه، حالا یا مثلا فرض کنید حالا مثلا سوپ را چیزی شبیه استفراغ، طرف دیگه از تفاقار داده سوپ را دست بکشه، این را کردید، این در واقع شما قضیه خیالیه رو که به کار بودید ایجاد قبض در طرف کردید، ایجاد تنفر کردید در طرف نسبت به این، امکان داره که آقا ایجاد رغبت بکنن، مثل این کالا ذهنم هست، مثلا بگیم کالا شراب مثل یاقوت سرخ مثلا، بله یاقوتون سیالتون مثلا، مثل یاقوت سیالتون یاقوتیه، امر سیالی میمونه هست که مثل یاقوت میمونه، شبیه یاقوت هست، خب این طرف به سمتون چه میشود؟ میل پیدا میکنه مثلا به سمتون میشود. و انه به این کشی نست، این کشی نست از کدام صورت و ماده یکونه، یعنی تحقق و قیاس آنچنانی که ایجاد نمی کن. اینجا تصدیق نیست، نه کنید طرف تصدیق نمی کن در تحقیق، یعنی طرف وقتی شما میگه مثلا این سوپ مثل قی میمونه تصدیق به این مطلب نمی کنه، قبول داره که این سوپ با قی فرق میکنه، با استفراغ فرق میکنه، یا وقتی شما میگه شراب مثل امر سیال یاقوتی هست قبول داره که این سیال یاقوتی نیست، یعنی تصدیق نمیکنه به سیال یاقوتی بوده، اما درش بالاخره همون اثری را که تصدیق کردن دارد اون اثر را ایجاد میکنه، گرچه واقعا تصدیق نمیکنه. ولکن تخیلن، یعنی یوقه و تخیلن، این تخیلن یعنی ولکن یوقه و تخیلن، ولی ایجاد میکنه تخیلی را که یرغب نفس را فی شیء، ترغیب میکنه نفس را نسبت به یک شیء، یعنی نفس را به سمت یک شیء میبرد، او یونفرها یا تنفیر میکند اون نفس را، و یقززها، این ما بهتره حتی تفسیری برای یونفرها هست، یقززها باید یعنی یونفرها، قززه یعنی نفر، در واقع نفرت ایجاد میکنه در اون نفس نسبت بشه، او یفسطها او یقبزها، یا ایجاد بست میکنه در نفس یا ایجاد قبض میکنه در نفس، ایجاد بست میکنه یعنی نفس رو بهش نشاط میده به طوری که نفس به سمت اون شی حرکت میکنه، ایجاد قبض میکنه در نفس گرفتگی ایجاد میکنه به شی که به طوری که نفس از اون شی دور میشه، و هو القیاس الشعری، این در واقع هم قیاس چیه؟ شعریست. فهازهی فائدت و صناعت منطق، پس این مطالبی که گفتیم که منطق این کارا رو انجام میده فایده منطق است، و نسبتها الی رویت نسبت و نحوه الی کلام بل عروضه الی شعر،
بله. اینو حالا پیمان ولی جلسه بعدی از آن شد، الحمدلله.